بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. این جریان بیداری اسلامی که اتفاق افتاد تو جهان عرب و اهل سنت، خب یک پدیده مبارکی بود و بعضی ها فکر میکنن قضیه تمام شد. عملا شما تهش رو نگاه کنید، خب بالاخره بعد از 2-3 سال که مردم عرب ریختن تو خیابون‌ها درگیر شدن، یه سری تحولاتی هم تو بعضی از جوامع و حکومت‌ها اجمالاً اتفاق افتاد. بعضی الان میخوان آیه یأس بخونن و بگن تمام شد، اینم بیداری اسلامی. تاش نتیجه چی شد؟ ما به اونا میگیم که دو تا مسئله است. اولا قضیه هنوز تمام نشده، ادامه داره. ثانیاً یک اتفاق بزرگ افتاد در جهان عرب و در جهان اهل سنت و اون این بود که برای اولین بار ملت‌های مسلمان آموختن که با شعار الله اکبر بیان تو خیابان و علیه حاکمیت‌ها که همه‌شون وابسته به غرب، نوکر آمریکا و انگلیس و فرانسه و اینا و همه سکولار و همه دیکتاتور و غالباً خانوادگی بودن، بریزن تو خیابان و شعار الله اکبر بدن. مرکزشون نماز جمعه و مسجد. این اتفاق در جهان اهل سنت، در جهان عرب به خصوص، از وقتی که غرب بر جهان اسلام مسلط شده، یعنی ظرف این یکی دو قرن اخیر، هرگز نیفتاده بود. برای نخستین بار در جهان اهل سنت مفهوم شورش مردم، آمدنشون به خیابان با شعار الله اکبر علیه حکومت‌های فاسد وابسته به غرب اتفاق افتاد. 30 سال قبلش اولین انقلاب اسلامی با رویکرد شیعی و اهل بیتی ولی اسلامی در ایران اتفاق افتاد. اونم اولین باری بود که یک ملت مسلمان میامد تو خیابون با شعار الله اکبر و نظامسازی سیاسی رو هدف قرار میداد. این اتفاق قبلا از وقتی که غرب بر جهان اسلام مسلط شد هرگز این اتفاقات نیافتاده. بنابراین اتفاقات کار بسیار بزرگی است و تمام نشده. بیداری اسلامی در واقع آغاز تمدن‌سازی اسلامی جدید 30 و چند سال پیش در ایران با شعار، با پرچم اسلام، اسلام اهل بیت شروع شده و حالا در کشورهای عربی و اهل سنت با همون شعار الله اکبر، با شعار تمدن‌سازی اسلامی و رهایی مسلمین از استبداد و استکبار ادامه پیدا کرده. کسانی ممکنه بگن که خب تمام شد، فاتحه بیداری اسلامی رو خواندن، مگه چی شد تهش؟ جواب اینه که دو تا بحثه. یکی که ملت‌ها جوانان چه کردند، یکی این که سیاسیون و سازمان‌های سیاسی و رهبران چه کردند. اتفاقی که افتاده اینه که رهبران این جریان‌های مسلمان در کشورهای عربی، بخش مهمشون به درستی این نهضت‌ها رو رهبری نکردن و ما از اول این نگرانی رو داشتیم. همون 3 سال پیش این بحث شد. خود من مثلا یکی از نگرانی هم همیشه این بود که در جریان بیداری کشورهای عربی متاسفانه غالب اینها رهبری دینی امروزی که پایگاه توده‌ای هم داشته باشه ندارن، یعنی هم بحران رهبری داشتن و دارن، هم بحران ایدئولوژی که دنبال چی هستیم. لذا عملا بله، رهبران مشکلاتی ایجاد کردن، مشکلات ذات داشتن، حالا ذاتی و عرضش قابل بحث، مشکلاتی بوده و اینا باعث شده که تا الان بعضی از این نهضت‌ها در کشورهای عربی و اهل سنت یا متوقف بشه یا حتی عقب گرد بکنه مثل مصر، و بعد یا مایوس شدم که اصلا اینا دیگه شکست خورد، به نتیجه نرسید. بنده معتقدم که اینا شکست نخورده و جوانان و ملت مسلمان در کشورهای عربی، کشورهای اهل سنت عربی و کم کم کشورهای اهل سنت غیر عربی، غیر عرب، اینا همه این مسائل رو دارن نظارت میکنن، جنبندی خواهند کرد و دوباره اتفاقاتی خواهد افتاد. اینجوری نیست که تمام بشه، چون یک ملتی که مزه‌ای رو چشید که بیاد تو خیابون تکبیر بگه و تغییراتی در حاکمیت حالا یا واقعی یا سوری اتفاق بیفته، اینا رو ممکنه موقتا آرام کرد، سرکوب کرد، حتی فریب داد، اما به طور کامل نمیشه. ممکنه این فاصله های بیفته ولی تمام نشده. و ولی اتفاقی که افتاده اینه که خطاهای رهبری‌های این نهضت‌ها، این باید درست بررسی بشه دوباره. چون ما عرض کردیم یکی مسئله وحدت، نه اتحاد مذاهب و امت اسلامی و تبدیل نشدن اختلافات به جنگ مذاهب، و یکی مسئله رهبری صحیح ملت‌های مسلمان در جهت نظام سازی و تمدن سازی. این دوتا مسئله اصلی است، هر کدوم هم ضعفایی داره، باید آسیب شناسی بشه. در این بخش دوم که بحث نظام سازی است، الان به صحنه نگاهی بکنین. اتفاقی که افتاد جلوی پیشرفت نهضت بیداری اسلامی در جهان اهل سنت و کشورهای عربی رو چی گرفت؟ اتحاد عربستان، رژیمای خلیج فارس، رژیمای عربی دیکتاتوری خانوادگی دست نشانده غرب در خلیج فارس، یعنی عربستان، قطر، امارات و بقیه اینا، اتحاد اینا با صهیونیستا اسرائیل، یعنی عربستان و تیم عربستان کنار اسرائیل قرار گرفتن به طور علنی، قبلا مخفیانه بود حالا علنی شده، و کنار غرب، یعنی صلیبی ها به اصطلاح، آمریکا و اتحادیه اروپا، یه اتحادی به وجود آمد برای که این نهضت بیداری اسلامی رو در جهان عرب و اهل سنت سرکوب یا منحرف کنه. و او اتحادیه که مثلث صهیونیست، صلیبی، تکفیری، یعنی جریان وهابی تکفیری با پول عربستان و قطر و اینا، جریان صهیونیست یعنی اسرائیل، و جریان صلیبی یعنی آمریکا و اتحادیه اروپا. این سه تا با هم متحد شدن که نهضت بیداری اسلامی رو که از مصر و تونس و شمال آفریقا تا کل جزیره العرب رو گرفت سرکوب یا منحرف کنن. ببینیم چه کردن. در مصر که در واقع رهبر اصلی فکری تاریخی جهان عرب و اهل سنته، خب ما خیلی خوشحال شدیم و خب امیدوار بودیم که اخوان المسلمین بر سر کار آمدن. در ادامه خط فکری حسن البنا و سید قطب، مؤسسان اخوان المسلمین، همون خط رو بیان. اون تفکر حسن البنا و سید قطب به تفکر انقلاب اسلامی ایران و امام خیلی نزدیک بود و اونها سابقه مبارزه علیه غرب زدگی و استعمار، مبارزه علیه صهیونیسم، مخالفت با صهیونیسم، نگاه تقریب بین مذاهب اسلامی غیر تکفیری، اینا رو داشتن پدران و مؤسسین اخوان. ولی در مصر اتفاقی که افتاد اینه که مرسی و اخوانیا که آمدن سر کار، اینا شروع کردن به سیاسی کاری، یعنی با خودشون اینجوری حساب کردن که قدرت دست آمریکا و غربه، ما باید یه جوری اینا رو عصبانی نکنیم و از خودمون راضی کنیم. آمریکا، غرب و عربستان، رژیم‌های ارتجاعی منطقه و صهیونیست، ائتلاف اینا عملاً برای اخوان المسلمین در مصر و تونس و اینجاها دو تا شرط گذاشت. گفت اگه اینا رو رعایت بکنید ما اجازه میدیم شما باشید، کمکتون هم میکنیم اینا. یکی این بود که ضد اسرائیلی نباشید، علیه اسرائیل و صهیونیسم درگیر نشید. دو، علیه ایران و خط مقاومت ضد صهیونیستی تو منطقه بایستید با معیار پررنگ کردن مسائل مذهبی. اخوانی ها در مصر، یعنی در رأسشون امثال خود مرسی و اینها، حالا من نمیدونم آیا واقعا فریب خوردن و بازی خوردن، اعتماد مطلق کردن به عربستان و آمریکا و اینا، یا اینکه تو ذهنشون این بود که اونا رو بازی بدن، یعنی با خودشون گفتن ما هنوز پایه‌های قدرتمون در مصر حاکم و قوی نیست، تظاهر میکنیم اینطوری، بعد که قوی شدیم دیدگاه های اصلیمون رو که دیدگاه های سید قطب و حسن البنا و اینا بوده، اون رو ارائه میکنیم. حالا این دوتا نظر هر کدوم طرفدارانی داره، ولی عملا اونی که کلا سرش رفت اخوان المسلمین و ملت مصر بودن. اینا اول آمدن گفتن پیمان کمپ دیوید رو تایید کردن، همین مرسی و اخوانی ها. یعنی گفتن ما رژیم اسرائیل رو به رسمیت میشناسیم، علیه صهیونیسم نیستیم. به جاش رابطه با سوریه رو قطع کردن که تنها کشور عربی بود که تو صف مقاومت کنار حزب الله و حماس و اینا تو جنگ 33 روزه و 22 روزه و این حرفا ایستاده بود. تمام رژیم های عربی خیانت کردن، تسلیم شدن الا رژیم سوریه. به جایی که با اسرائیل قطع رابطه کنه، با سوریه قطع رابطه کرد و نامه نوشت به سران اسرائیل که ما با شما هستیم و کمپ دیوید سر جاشه. و متاسفانه برخلاف دیدگاه تقریبی مؤسسین اخوان که حسن البنا و اینا بودن، شروع کرد رنگ پررنگ مذهبی دادن به مسئله. یعنی یک کمی مرز پرچم تفاوت‌های مذهبی و شیعه سنی و اینا رو یک کمی پررنگ کردن برای خوشحال کردن، راضی نگه داشتن مثلا عربستان و اینا. خب نتیجه‌شو دیدیم چه شد. عربستان رسماً کودتا کرد در مصر، با اینکه مرسی به محضی که حاکم شد اول رفت عربستان که به اصطلاح بیعت کنه، بگه ما با شما این نگران نباشید. ایران هم که آمد ایشون حتی با رهبری ملاقات هم نکرد که باز به عربستان و صهیونیست‌ها و آمریکا و اینا اروپا غرب پیام بده که آقا من با اینا نیستم، من طبق همون شرطایی که گذاشتین هستم. حالا شاید هم عقاید واقعیشون این نبود، ولی عملا این شد. اونا هم جوابشون دادن. از طرف انقلاب اسلامی به اینا پیام داده شد که آقا اینا کلاتونو برمی‌دارن، اینا تا آخر کنار شما نیستن، مات کنار شماییم. خب اینا محاسبه مادی کردن، گفتن قدرت دست آمریکا و ثروت هم دست عربستانه، با اینا باید بریم تا بعد سر کار بمونه. نتیجه شو دیدن، یعنی همون آمریکا و عربستان و متحدینش علیه خود اینا صهیونیست‌ها اینا کودتا کردن و شما الان می‌بینید مرسی تو همون زندانیه که مبارکه، حسنی مبارکه، و حسنی مبارک رو اعتراض آزاد میکنن، دادگاه تبرئه کرده، ایره دارن به جرم مبارزه علیه حسنی مبارک میخوان محکوم میکنن به 20-30 سال زندان، شاید هم اعدام. اتهاماتش که امروز دیروز توی دادگاه خوندن این بوده که زمان انقلاب شورش به اصطلاح علیه حسنی مبارک در مصر، مرسی به کمک حزب الله و حماس از زندان حسنی مبارک فرار کرده، به کمک حماس و حزب الله از زندان فرار کرده و توی این مبارزات هم نقش داشته در کشته شدن مردم حرفا. یعنی این مقاومتی که علیه کودتا شد، دیدید یه مرتبه ریختن کودتا کردن، 2,000-3,000 آدم روز روشن کشتن، پرونده اخوانی ها رو در مصر بستن. ظاهرا اینجوری بود دیگه. مصر افتاده دوباره دست پشت پرده، دست همونایی که بود. من اولی که اخوانی ها یک هیئتی از مصر ببخشید آمدن ایران، تو جلسه‌ای که با اینا بودن بهشون گفتم، اینا طیفای مختلف بودن، حتی بعضیشون از حسنی مبارک دفاع میکردن. یکیشون میگفت چرا یک خیابون به اسم خالد اسلامبولی تو تهران داریم؟ خب خالد اسلامبولی شیعه که نبود، خالد اسلامبولی سنی سلفی بود، ولی انقلابی بود، ضد صهیونیست بود، و تو دادگاهش گفت ما همون کار رو در مصر میخوایم بکنیم که خمینی در ایران کرد، یعنی حکومت اسلامی میخوایم درست کنیم، و بعد اعدامش کردن. این هیئتی که از مصر بعد از انقلاب آمده بود گفته بود که چرا توی تهران خیابون به نام خالد اسلامبولیه، این قاتل رئیس جمهور ما بوده، یعنی سادات. این هیئت تیپای عجیب غریب توش بودن، از طرفدارای سادات و مبارک بودن تا انقلابیون اسلامی تا جریانای تند سلفی تکفیری هم توشون بودن. من همونجا بهشون گفتم آقا هنوز ما نمیدونیم واقعا تو مصر انقلاب شده یا نشده، سیاست امریکا اینه که بدنه حکومت حفظ بشه، اون سرشو عوض کنن. اونا گفتن که نخیر آقا تمام شده و فلان اینا. خب حالا داریم میبینیم که همون اختاری که ما کردیم، یعنی همون اختاری که به اینا شد، درست بود. این چه جور انقلابیه که کل حاکمیت هنوز دست آمریکا و طرفدارای اسرائیل و طرفدارای حسنی مبارک و متحدین عربستان و یعنی همون جریان استبداد دیکتاتوری غربگرای ضد امت اسلام سر کاره. خب این قضیه مصر. در تونس جریانای آرامتر و متعادلتر اخوانی، راشد غنوشی اینا هستن، ولی عملا قدرت مصر، قدرت حکومت در تونس در قبضه اونا نیست. اختیاراتشون به قدری که بشه بگه حکومت دست اخوانی هست در تونس نیست، رقبای زیادی براشون تراشیده شده. حتی در تونس تکفیری های وهابی علیه حکومت، یعنی علیه همین راشد غنوشی و اخوانی ها مبارزه دارن میکنن. در تونس چون تفکر و فرهنگ و اقتصاد غرب از قبل خیلی اونجا ریشه داره، تقریبا تزشون اینه که این اخوانی های اونجا رو مهار کنن تو مشکلات اقتصادی و حکومتی و فشار از بالا و پایینی بر اینا رو هضمشون کنن تو حکومت. در سوریه و لیبی خب مردم معترض بودن، طبیعی هم است، اعتراضاتی داشتن به حکومت ها، چون در سوریه و لیبی حکومت های از نوع حکومت ناصر، جمال عبدالناصر در مصر به اصطلاح با الهام از او اینا کودتاهای انقلابی شد، یعنی جریانای چپ سوسیالیستی و در این حال پان عربی یعنی ناسیونالیسم عربی، قومیت عرب و بیشتر و سکولار. ولی چون از قبل توی اردوگاه شرق بودن و علیه آمریکا و اسرائیل درگیر بودن و با رژیم عربستان و اینا از قبل استکاک داشتن، طبیعتاً اینا هم هدف بودن. خب مردم اعتراض داشتن در لیبی و در سوریه، این روشنه. انقلاب اسلامی هم پیغام داده بود به حکومت سوریه که آقا اصلاحات باید بکنید، انتخابات باید بشه، اشکالاتی در حکومت سوریه هست که باید اصلاح بشه و بخشی از مردم سوریه معترضند و این حقه. اما یه مرتبه اول در لیبی بعد در سوریه، به محضی که یک بخشی از مردم آمدن تو خیابون و مطالبات اینا دارن که قضیه کاملا قابل مدیریت و قابل اصلاح بود به خصوص در سوریه، یه مرتبه میلیاردها پول عربستان، امکانات عربستان، یعنی تکفیر به اصطلاح همین جریان باند عربستان و قطر و اینا از یک طرف، جریان صهیونیستا و جریان صلیبیا، آمریکا و اروپا، ستایی با هم متحد شدن سریع مسئله اعتراضات رو تبدیل کنن به جنگ داخلی و این کارو کردن. میلیاردها پول ریختن برای که او حالت آرام جنبش بیداری اسلامی که مردم بیان تو خیابون الله اکبر بگن، بگن آقا به حقوق ما رو بدید، به اسلام احترام بگذارید و وابسته نباشید، یه مرتبه تمام این جنبش ها فراموش شد، تمرکز گذاشتن رو سوریه به عنوان تنها حکومت مقاومت ضد اسرائیلی، چون میدونستن حد سوریه رو بزنن بعدش دیگه حزب الله در لبنان و حماس در فلسطین و اینا کل خط مقاومت جمع میشه. خب این توطئه ادامه پیدا کرد. لیبی الان دست کیه؟ لیبی حکومتش اتفاقا دست جریانهای به اصطلاح مسلمانه ولی غربگراست. انقلاب ضد غربی در انقلاب اسلامی ضد غربی در لیبی حاکم نشده. کمپانیای نفت لیبی الان کاملا در اختیار اروپایی‌ها و غربی‌ها قرار گرفته. کشور آماده تجزیه است. تجزیه به 3 کشور و جنگ قبیله‌ای و جنگ با سلفی و غیر سلفی که هنوز هم شما می‌بینید آتش زیر خاکستره. سوریه هم که دارید می‌بینید یک فاجعه بزرگ، ده‌ها هزار کشته، کل سوریه نابود تقریبا شده و حالا اونا نتونستن به اهدافشون برسن، ولی یک هدف عمده‌شون که بیداری اسلامی، گوش کنید رو، نهضت بیداری اسلامی تبدیل بشه به جنگ مذهبی. یعنی بیان تو سوریه یه عده بگن لبیک یا حسین، اون هم از اون بگه لبیک یا یزید. دیگه اینو ما تا حالا در تاریخ لبیک یا یزید تا به حال ما نشنیده بودیم. در تمام تاریخ جهان اهل سنت هیچ کس لبیک یا یزید نگفته. حالا من آخر عرضم سندشو میارم. سنی و شیعه همیشه گفتن حسین. سنی و شیعه گفتن حسین. حالا امشب شب اربعین، من به همین مناسبت بعضی از این مدارک رو آوردم که ببینیم تفاوت این وهابی تکفیری، نگاه ابن تیمیه با نگاه همه بزرگان اهل سنت در طول تاریخ راجع به مسئله کربلا و امام حسین چقدر متفاوت و بلکه متضاده. در سوریه تبدیلش خواستن بکنن به جنگ مذاهب با هم. تازه حالا یزیدی که مذهب نیست، ولی این کارم برای اولین بار در تاریخ کردن. چون در تاریخ اهل سنت یک نمونه وجود نداره که علماء اهل سنت بگن در قضیه کربلا حق با یزید بود و نه حسین. تو کل تاریخ اهل سنت 4-5 نفرن اسمشون هست که مهمترینشون همین ابن تیمیه است. یه 4-5 نفرن که اونایم نگفتن علی حسین ابن علی جرأت نکردن حرف بزنن، گفتن که حسین ابن علی ظلم به حسین شد، ایشون نباید شهید میشد، اهل بیت پیغمبر بودن اینا، ولی خب نباید علی حکومت یزید قیام میکردن. حالا اونم خیلی اونم یه جوری توجیهش بکنن، این دیگه بالاترین حرف بوده. اما اینکه یک کسایی بیان میگن لبیک یا یزید، این دیگه در تاریخ اسلام ما هم چیزی تا به حال نداشتیم. این کاری است که تکفیری‌ها و حکومت ائتلاف عرب اسرائیل و وهابیت و صلیبی‌ها دارن میکنن. اینا گفتن بهترین راهی که نهضت بیداری اسلامی رو متوقف کنیم، یا مثل مصر کودتا کنن رسما، یا مثل لیبی و یمن، در یمن چیکار کردن؟ در یمن هم همچنان آتش زیر خاکستر و یک حالت آمادگی برای تجزیه. کشور یمن هم زمینه تجزیه شدن به سه کشور درش هست، یمن جنوبی، یمن مرکزی و یمن شمالی. اونجا هم آمدن گارد کشیده، خود عربستان میخواد جنگ بین به حساب وهابی سلفی با حوثی ها شیعیان زیدی ایجاد بکنه. خب پس ببین، همه جا تحت عنوان بحث مذهب، جنگ مذهبی یا جنگ قبیله‌ای، در لیبی قبائل آماده جنگ با هم، یا جنگ نبرد دو قطبی سکولار سلفی. یعنی آقا اگه اسلامی هستی باید تکفیری و وهابی باشی، اگه میخوای عاقل و امروزی و اخلاقی باشی باید سکولار باشی. بین سکولاریزم و تکفیری حد ثالثی وجود ندارد. یا اسلام میخواید یا غرب. اگه اسلام میخواید، اسلام همین تکفیری هایی هن که سر مردم رو میبرن، جنازه اصحاب پیغمبر رو از تو قبر میکشن بیرون، اینا هم تکفیری. اگه اسلام میخواید این اسلام. اگر عقل و اخلاق و صلح و پیشرفت میخواید، سکولاریزم، غرب، آمریکا، همینا که بودن از قبل، میخوان یک کاری کنن با این هرج و مرج و تروریسم و بمبگذاری تو مسجد و حسینیه و خیابون و بازار و اینا، در سوریه، در عراق، در پاکستان، در افغانستان، میخوان یک کاری بکنن که ملت‌ها بعد از چند سال بگن آقا اصلا ما غلط کردیم، اومدیم تو خیابون گفتیم الله اکبر، غلط کردیم گفتیم میخوایم تمدن اسلامی بسازیم، اصلا بیجا کردیم که علیه حکومت‌های وابسته به غرب مبارزه کردیم، همونا بیان استبداد و استعمار و کفر و دیکتاتوری بر ما حاکم باشه ولی امنیت داشته باشیم، اقلا صبح میایم بیرون بدونیم زور برمیگردیم خونمون. ببین خط هرج و مرج، خشونت، تکفیر و جنگ قومیت ها، جنگ قبائل، جنگ مذاهب، جنگ نژادی و یا کودتا، اینا راه حل ائتلاف صهیونیسم، صهیونیستا، صلیبی ها و تکفیری ها بوده برای سرکوب بیداری اسلامی. تو ذهنشون هم اینه که تا حدودی هم موفق شدن، ولی این موفقیت ها به نظر ما، به نظر بنده، اینا ادامه پیدا نخواهد کرد، اینا پایان کار نیست. شما دید تو بحرین اصلا مسئله شیعه سنی نبوده، در بحرین ملت ریختن بیرون، یک کلمه هم شعار شیعه سنی ندادن، گفتن شیعه سنی، لا شیعیه لا سنی، اسلام. ولی حکومت و عربستان و رسانه‌های غرب مسئله رو هی گفتن شیعه سنیه، اینجا شیعه سنیه. در یمن، در سوریه، در عراق، همه این کارا، این بمبگذاری ها همه از یک مرکز هدایت میشه. شما الان در عراق میبینید تقریبا روزی 100 تا شیعه ثابت سهمیه دارن، روزی 100 تا شیعه کشته و مجروح میشه. همین توی راهپیمایی اربعین که نزدیک 1.5 میلیون جمعیت به سمت کربلا در حرکته و دارن بمبگذاری هم میکنن، هی آدم کشته میشه، جمعیت از روی جنازه شهدا دوباره ادامه میده، حسین حسین میگه و میره جلو. در تمام جهان همچین چیزی وجود نداره، در تمام جهان و در تمام تاریخ، این که یک صدها هزار بیش جمعیت میلیونی حرکت کنه به سمت، هی بمب بزنن سر راش، خمپاره و موشک بزنن، اینا هی شهید بشن، دوباره بگن حسین حسین و برن. اصلا همچی شبیه این صحنه شما در سراسر جهان چیزی پیدا نمی کنید. در تمام دنیا یک تجمع، یک ترقه که بترکه همه در میرن میان خونه‌هاش. اینا همینطور شهید میشن و میان جلو. اینا تو اینا دنیا از این حرفا میترسه. آمریکا میترسه، صهیونیستا میترسن. تکفیری‌های رژیم‌های وابسته منطقه میترسن. خب اینم پس نکته دوم. خط اینا برای اینکه نهضت بیداری اسلامی اولا در شمال آفریقا به سمت غرب پیش نره. یعنی تو مثلا مراکش نمیدونم و این کشورهای اون طرف چند تا تظاهرات خیابونی و بعد مهار شه و نره، در اینا تکفیری ها بیان شروع کنن به ترور و بمبگذاری که مردم رو در بخشای دیگه جهان اسلام بترسونن، بگن آقا ما اگه اینجا بیایم شعار اسلامی بدیم تهش اینا هم باز اینا میان اینجا و این کارا رو میکنن. کاری که الان میخوان بکنن که مسلمانان اهل سنت در کشورهای غیر عربی هم به این صحنه 3 سال دارن نگاه میکنن دیگه. اگه اینا به نتیجه مثبت میرسید شما مطمئن باشید تو کشورهای دیگه مسلمان، یعنی در آسیای میانه، در شرق آسیا، در جای دیگه، اونجا هم مردم اهل سنت با شعار الله اکبر قیام میکردن. ولی یک کاری کردن، گفتن آقا اگه اینا مسلط بشن ادامه پیدا کنه فرداش همه جهان اسلام بلند میشن از جاش. ولی الان که جهان اسلام داره نگاه میکنه، مذاهب کلن همه مذاهب نگاه میکنن به منطقه، میگن تهش چی شد؟ تهش مصر که دوباره دست اوناست، تونس هم که اینا فقط یه دی آمدن تو حکومت، مسیر حکومت رو تغییر جدی نتونستن بدن، لیبی که هرج و مرج حاکمه، یمن همینطور آماده آتش زیر خاکستر و قفل شدن مسائل اختلافات داخلی، بحرین اینجوری، چی اینجوری، چی اینجوری، و بعد بگن که دیدید آقا تهش چی نبود، اینم سوریه، اینم عراق. ما نمیگذاریم شما مسلط بشید، آخرش تو تمام خونه ها بمبگذاری میکنیم، سرزمین سوخته تحویلتون میدیم. ببینین این پیام غرب، پیام غرب صهیونیستا، صلیبیا و تکفیریا به مسلمان ها اینه که ما یا برمیگردید از حرفتون دوباره ما میایم سر کار، یا سرزمین سوخته بهتون میدیم مثل سوریه و عراق، نمیذاریم امنیت و اینا داشته باشه. اینا خطیه که دارن میرن، ولی روز به روز دارن میرن عقب. جریانی که تو اینا باز اینا مخالف بود، خب اونا بازیای خوردن، چوبش هم خوردن، امیدواریم بیدار بشن و اصلاح بکنن مسیر رو، تا حدودی هم داره میشه. و مثلا شما ببینید در ترکیه اینا هم خب اخوانی بودن، ولی اخوانی های با گرایش سکولاریست، یعنی وقتی که در لیبی و تونس تو خیابونا مردم ریختن، اردوغان پاشد رفت اونجا گفت حکومت اسلامی، شعار حکومت اسلامی ندید، شعار حکومت سکولار بدید، ما لائیکیم، سکولاریستیم، اینجوری باشه ولی مذهبم باشه. بعد به جایی که علیه اسرائیل یک کلمه حرف نزد اردوغان، نگفت که قدس باید آزاد شود، من میرم در مسجد الاقصا نماز میخونم. چی گفت؟ گفت دمشق باید آزاد بشه، من میرم تو مسجد اموی تو دمشق نماز میخونم. خب اگه میخوای نماز بخونی چرا مسجد الاقصا نماز نمیخونی؟ چرا یه مرتبه مرکز دشمنی شد دمشق؟ خب اونم دیدن به نتیجه نرسیدن. از یک طرف گفتن حکومت لائیک تشکیل بدین، از یک طرف آمدن از این تکفیریای که مسلمین رو میکشن حمایت کردن. دیدید دیگه چقدر پول دادن اینا با هم دیگه که بینا بریزن تو سوریه و کارو یکسره کنن و برن. دوباره عرض میکنم بحث ما دفاع ایدئولوژیک از حکومت سوریه نیست، حکومت سوریه به لحاظ ایدئولوژیک با ما تو یک خط نیست. ما طرفدار حکومت اسلامی هستیم، اونا لائیکن. ما طرفدار مخالف نجات پرستی هستیم، جریانای حزب بعث سوسیالیستی و پانعربیستی هن، اسلامی نیستن. به لحاظ مذهبم علوی ها در اون منطقه شیعه نیستن، البته اینا ریشه هاشون تشیع بوده، ولی شیعه سرکوب شده، منحرف شده. و نه میدونید اینا مباحث شریعت و حرف اینا خیلی چیزی ندارن، مشکل دارن، ولی خب یک ملت مظلومی هن. بنابراین بحث ائتلاف ایدئولوژیک نیست، بحث این بود که تنها حکومت عربی که خیانت نکرده سوریه بوده و پاش وایستاده و اینا همه متحد شدن علیه او. اگه سوریه رو میزدن یا بزنن دیگه هیچ مقاومتی علیه اسرائیل تو منطقه مقاومت مسلحانه دیگه صورت نخواهد گرفت، اسرائیل برای همیشه تثبیت میشه چون حزب الله و بقیه رو میزنن. بعدم همین بمب گذاری ها و همین دعوای سوریه رو شدیدتر از اون چه که در عراق، همینا رو عیناً منتقل میکنن به عراق و حتی به داخل ایران. اینا طرحاشون بوده که همه به حمدالله شکست خورده. این نکته دوم. نکته سوم، ما برای داشتن امت اسلامی و تمدن جدید اسلامی، همچنان مسئله اصلی ما آموزش اتحاد بین همه مسلمین با هر مذهبی است علیه کفر و علیه استکبار و علیه استبداد. من یک چند تا ساعت خدمتتون آوردم عرض بکنم در این خطی که علیه اسلام و علیه پیامبر در غرب امروز میره، جریانای هم کلیسا و پاپ و به اصطلاح مذهبیشون و هم جریانای لائیک و ضد دینشون هر دو توی قضیه با هم متحد شدن، همون خطیه که از زمان قرون وسطا علیه اسلام، علیه قرآن و علیه پیامبر اکرم اینا میرفتن. این جریانی که شما میبینید، کاریکاتور پیامبر، اهانت به قرآن، سوزوندن قرآن اینا، و بعد بقیهشون هم که دموکراتیک، شبه دموکراتیک حرف میزنن، پشت صحنه دارن این درگیری ایجاد میکنن، اینا مسئله تازه ای نیست. در دوران قرون وسطا، ببین مثلا یک نمونه، سیمون یک کشیش صلیبی است در دوران قرون وسطا، اواخر قرون وسطا و اوائل یا همون دورانی که جنگای صلیبی شروع شده، میگه که ما دریافته ایم که خطر واقعی و جدی برای ما در تمام جهان اسلام است. اینا مال قرنها قبله. در اسلام قدرت و ظرفیت توسعه یافتن در سراسر جهان وجود دارد. هیچ دین دیگه تمدن ساز و جهانی نیست، اسلام هست. میگه اون چه که مشکل اصلی ماست وحدت اسلامی است بین همه مسلمین، چون وحدت اتحاد اسلامی آرزوهای ملت‌های مسلمان را بیدار می‌کند. مسلمان‌ها وقتی با هم متحد میشن، اختلافات داخلشون رو دوستانه و علمی حل میکنن، همه میشن یک امت. این میگه اون وقت هوسشون میکنه بر کل جهان هم حاکم بشن، آرزوهاشون بیدار میشه و به آنها کمک میکنه تا از تحت نفوذ ما، غرب، صلیبیا، اروپای اون موقع خارج بشن. ما باید در کنار مسئله جنگ، میگه دو تا کار باید بکنیم. اینو چند قرن پیش داره میگه. یک، اختلافات مسلمین با هم برجسته بشه، جوری که همدیگر رو کافر بخوانند، یعنی خط تکفیری رو باید تقویت کنیم. همین الان خط تکفیری درست کنار اوناست. سوال اینه چطور این گروه های تکفیری علیه اسرائیل یا علیه آمریکا نمی جنگن؟ اغلبشون اینجوری هن، یا اقلیتشون هن که حاضرن کنار شیعه و سنی های انقلابی با اشغالگر به جنگن. چرا این عملیات های انتحاری و استشهادی و از این حرف ها رو میاید تو مسجد بین مردم مسلمان انجام میدی؟ چرا به پایگاه آمریکایی ها و صهیونیست ها، چرا یک تکفیری به اسرائیل حمله نمیکنه؟ این سوال خیلی مهمه. چرا تکفیری ها و وهابی ها یک عملیات استشهادی نمیرن علیه اسرائیل یا علیه ارتش آمریکا یا علیه ارتش انگلیس تو منطقه انجام بدن، علیه ناتو برن انجام بدن؟ اغلبشون این کارو نمیکنن، ولی سر مسلمان رو میبرن. اون میگه که ما باید کاری کنیم که اینا اختلافاتشون برجسته بشه، یکدیگر را کافر بخوانند، تکفیر، یعنی تفکر تکفیری رو بینشون تقویت کنیم. خط دوم میگه باید مبشرین مسیحی بین عظمت این تحول بزرگ انقلابی اسلامی رو در جهان بشکنند و با برنامه‌های تبلیغی و تبشیری، یعنی همین جنگ فرهنگی و امروز بهش میگیم جنگ نرم، جلوه جذابی به اروپا بدهد برای جوانان مسلمان و ریشه روح جهادی و وحدت آنها را از بیخ برآورد. هرگاه اتحاد اسلامی علیه اروپا، علیه غرب باشد و مبلغین ما بتوانند اروپا را بدون لباس استعمارگری و به عنوان مردمی مترقی و دوست داشتنی معرفی کنند، آنگاه سوژه اصلی اتحاد اسلامی و علتهای وجودی آن از دست مسلمین گرفته می شود. این همون خطیه که الان داره تعقیب میشه، یه حرف چند قرن قبل گفته شده، از همون موقع این خط همینطور داره میاد. ما باید مسیر فکری وحدت اسلامی را منحرف کنیم تا بتوانیم میان مسلمانان نفوذ کنیم. باید مسلمانان راجع به این که ما همه مسلمانان یک امتن اینو نپذیرن، به تردید اساسی بیفتن. این کتاب اسلام و مبلغین اسلام اند میشنز مال براونه که دوستان برن ببینن، صفحه 44 تا 48. نمونه دیگه لیفونیان، یکی از همین کشیش های صلیبیه، خیلی کینه داره علیه اسلام و قرآن. میگه که اولا تهمت های اعتقادی به مسلمان ها میزن، میگه مسلمان ها جاهلن چون معتقد به تنزیه هن. تنزیه هم نمیفهمه چی، چون خود اینا تشبیهی هن دیگه، میگن خدا به زمین آمد و اصلا مرز خدا و بشر رو کلیسا برداشت دیگه، تحریف مسیحیت همی بود دیگه، تسلیس و اینها. این رو اتهام اسلام میدونه که سبحان الله تسبیح خدا از هر نوع تسلیس و تشبیه، ای که نقطه قوت اسلامه، به ما نقطه ضعف معرفی میکنه، اوصاف جسمانی به خدا و اصلا خدا رو با بشر یکی میکنه. بعد یک نمونه کسی دیگه، اینا راجع به مسئله کتاب ها نوشتن برای تخریب افکار عمومی در غرب علیه اسلام، یا نلسون که یکی دیگه از ایناست، میگه که اسلام ترکیبی از مسیحیت و بت پرستی است با مختصر تغییری به صورت دین جدیدی توسط محمد درآمد. نمونه دیگه جون تکلی، اینا همه جزو این میسیونرها و مبلغای صلیبی ان علیه اسلام، میگه ما نتوانستیم قرآن را نابود کنیم، اما باید سعی کنیم این کتاب را استخدام کنیم، یعنی کاری کنیم که این کتاب که راه حل تمدن و حیات اسلامی است و پیشرفت اسلامیه، تبدیل بشه به نقطه اختلاف و دعوای اینها. نمونه دیگه هم هست که من الان سری قضیه وقتی رو نمیخوام بگیرم، فقط یه مثال دیگه عرض بکنم که چقدر تو همون قرون وسطا لا طائلات و مزخرفات، همون زمانی که جنگای صلیبی در اندلس و اسپانیا بود، اینا به اسلام نسبت میدادن، یاد وقتی که عثمانی ها در اروپا پیش میرفتن، تو چقدر تهمت های دروغ، همش به اسم اسلام شناسی، اسلام ستیزی، دروغ و تحریف، حقیقت اسلام و قرآن رو اجازه نمیدادن در غرب به کسی معرفی بشه. یه نمونه دیگه اش کسی است به نام کاردینال نیکولاس کوسایی، کتابی علیه اسلام نوشته به نام از غربال گذراندن قرآن، قرن نیمه قرن 16 میلادی، 500 سال پیش، 5 قرن پیش اینو نوشته، چاپ کرده. اونجا اسلام رو داره به افکار عمومی در غرب معرفی میکنه، پر چرندیات، خزعبلات، کفر، بدعت، همه هر چی به ذهنش میرسه اباطیل رو به اسلام به قرآن نسبت میده، شایعات دروغ که بله. بعد راجع به پیامبرم که ایشون یه آدم سرعی بوده و دوچار هیستری بوده، وحی در کار نبوده، بیمار بوده و اهل توهم بوده، و درست همون حرفایی که زنادقه و ملحدین علیه قرآن میگن که خود قرآن اشاره میفرماد که این مجنون دیوانه است، مسحوره یا ساحره و فلان، عین همین حرفا رو اینا که خودشون باید معتقد به وحی می بودن، همون حرفا رو عینن زدن. همون که قرآن میفرماد که افترا علی الله کذبا ام به جنه، آیا این مرد یعنی رسول خدا داره به خدا دانسته دروغ میبندد، یا میکه دیوانه شده، جنون سراغش آمده، خودش نمیفهمه چی میگه. این همون حرف کفار مشرکینه که قرآن نقل میکنه، همین حرف رو کلیسا و صلیبی ها همون موقع قرنها پیش در غرب علیه اسلام گفتن. یا ای که قرآن میفرماد کذالک ما اتى الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، پیامبری نیامده از تاکنون بین بشر الا ای که دشمنانشون گفتن اینا دیوونه، این دیوونه است، خله، اصلا نمیفهمه چی میگه، تعادل نداره، یا هم گفتن این ساحره، جادوگره و داره افکار عمومی رو فریب میده. عین این حرفا رو صلیبی ها علیه قرآن و علیه اسلام زدن و کینه و جهل علیه قرآن رو نشر دادن، فحش میدادن، به حدی که بعد بعضی از قرنهای بعد، بعضی از خود این کشیشا که کمی منصفتر بودن، بعضیشون برشن کتاب نوشتن گفتن که ایشون یعنی پیامبر اکرم مرد بزرگی است که بیش از هر کس دیگری در غرب آماج تهمت و هدف دروغ زنی قرار گرفته، اینقدری که علیه ایشون دروغ و تهمت گفته شده علیه هیچ کس در غرب گفته نشده. که اینو بعد بعضی از کشیشا گفتن، گفتن آخه چه چیزایی که میگید درست خلافش رو ایشون گفته، چطور به این نسبت میدید؟ این تفکر کینه های صلیبی زمان قرون وسطا توسط کلیسا و پاپ ها بوده، بعدم که مذهب و مسیحیت و کلیسا رفته به بایگانی تاریخ، غرب شده سکولاریستی، یعنی بعد از رنسانس، با این که مذهب رو گذاشتن کنار ولی کینه علیه اسلام و قرآن رو کنار نگذاشتن. همین خط به اصطلاح در عصر روشنگری اروپا قرن 18 19 به بعد باز ادامه پیدا کرد. الان هم شما می‌بینید خط هنوز هست، تنفر اینا از پیامبر و از قرآن، در واقع ترسشون از پیامبر و از قرآن که هر شود نسبت شیطانی به اسلام و قرآن دادن، همون حرفایی که تو قرون وسطا تو متنای کهنه‌شون میگفتن همونا رو باز دوباره به شکلای دیگری تکرار میکنن به همون شکل. اینم نکته سوم که ما برای تمدن سازی اسلامی و ساختن امت اسلامی جدید باید توجه کنیم که دشمنان اسلام چه از نوع صلیبیشون چه از نوع سکولاریست و مدرنشون علارغم تضادهاشون با هم دیگه، در ای که علیه قرآن و پیامبر و علیه اسلام و علیه وحدت اسلامی متحد باشن و پروژه اصلیشون این باشه، همچنان همون خط رو دارن میرن. همین حرفایی که توی فیلمایی که ساختن کاریکاتورا و همین کارهایی که نمیگن، عیناً همون حرفایی که تو قرون وسطا صلیبی‌ها به پیامبر نسبت میدادن، مسئله خشونت، مسئله فساد، مسئله هر شود که دروغ گفتن، مسئله پیغمبر دروغی بودن. همون موقع میگفتن ایشون یک کاردینال شورشی مسیحیه، انشعاب و التقاط بین مسیحیت و شرک و این حرفا، همون حرفا رو الان دارن میزنن. نکته چهارم برای بحث تقریب، ببینید در این حالی که مسائل این اتحاد صلیبی و صهیونیست و تکفیری امروز مسئله جدیدی است، اما در واقع مسئله سنخ مسئله جدید نیست. ما برگردیم به صدر اسلام، میخوام شما رو برگردونم به صدر اسلام، به پس از پیامبر. آقا این وسط اگر کسی مدعی اصلی حق حاکمیت که هست از نظر شیعه، علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. خود حضرت امیر همون موقع دقیقا همین استدلالی که الان ما داریم میکنیم همین نکته رو فرمودن. حضرت امیر علیه السلام خب همه میدونن اصلا تفاوت شیعه و سنی سر همینه دیگه، مسئله اصلی که بعد از پیامبر اکرم ولایت و خلافت حق علی ابن ابی طالب و اهل بیت بود، یعنی خلافت بلا فصل، یا نه ایشون خلیفه چهارمن، او هم نه به نسب الهی. اختلاف سر این بوده دیگه. خب همین خود علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، شما ببینید توی این قضیه چی میگن. ایشون میگن که من نظرم همین بود که گفتم، من معتقد بودم بعد از پیامبر به نسب پیامبر حاکمیت حق منه و اهل بیته. اما ابن ابی الحدید نقل میکنه میگه که اهل سنت معتزلی شارح نهج البلاغه میگه که زمانی که امام علی ابن ابی طالب برای فرونشاندن فتنه جمل که جنگ داخلی را انداختن، اول بیعت کردن بعد شورش کردن برای براندازی حکومت علی، ایشون رفت به سمت، از کوفه آمد علی ابن ابی طالب به سمت بصره، گفت من بلا فاصله بعد از پیامبر سکوت کردم سر مسئله و اجازه ندادم به اسم من و به اسم ما جنگ داخلی بین مسلمین راه بیفته. من از همون موقع گفتم مسئله اصلی ما اتحاد امت اسلامی است و عزت اسلام و مسلمین و قرآنه. ما در داخل انتقاد داشتم به آقایون و به خلفا، انتقاد داشتم بهشونم میگفتم، در این حال اجازه ندادم جنگ داخلی راه بیفته، درگیر نشدم. عبارت حضرت امیر که ابن ابی الحدید اهل سنت نقل میکنه، بخشش شما اینجا عرض بکنم، حضرت امیر میگن فرعیت ان الصبر علی ذلک افضل من تفریق کلمت المسلمین. من اختلاف نظر داشتم با اونا، با جناب ابوبکر و جناب عمر و عثمان و اینا اختلاف نظر من داشتم، اما دیدم که تحمل اون وضعیت با اینکه سخته، اما حتما بسیار مهمتر است از اینکه بر سر مسئله حکومت من درگیر بشم و بین مسلمین درگیری داخلی به وجود بیاد. رأیت ان الصبر علی ذلک، دیدم تحمل اون وضعیت با همه سختیش، که یه جا حضرت امیر تو نهج البلاغه میگه تحمل اون سالها اونقدر سخت بود مثل اینکه خار در چشم و استخوان در گلوی من بود، ولی تحمل کردم به خاطر اسلام، اجازه ندادم جنگ داخلی بشه. در این حال میگه صبر و تحمل اون وضعیت افضل من تفریق کلمت المسلمین. دیدم این خیلی مهمتره از این که من به خاطر مسئله حاکمیت مسلمین کاری بکنیم، مسلمین به جان هم بیفتن، جنگ داخلی بشه. و سفک دماهم، دیدم اگه من بخوام بیستم به هر قیمت باعث خونریزی میشه، مسلمین خون هم دیگر رو میریزن، همین کاری که الان دارن میکنن خط دشمن. و الناس حدیثو عهد بالاسلام، دیدم مردم تازه مسلمون شدن، پیامبر تازه از دنیا رفته. من اگر سر این مسئله حکومت با اینکه حق ماست، حق اهل بیت درگیر بشم، معنیش اینه که تا پیغمبرشون رفت، اصحاب پیغمبر شروع کردن سر قدرت با هم جنگیدن. مردم تازه مسلمان بودن و ناس حدیثو عهد بالاسلام و دین یمخذ و مخذ الوتب یفسده اتناوهن و یعکسه اقل خلف. دقت کنید، خواهش میکنم. دیدم من اگر درگیرشم و بیستم، مسلمین به جان هم میفتن، مسلمان خون مسلمان رو خواهد ریخت، در حالی که مردم تازه مسلمان، این امت هنوز تازه داره شکل میگیره و دین مثل مشک پر از شیریست که یه مشک پر از شیره ولی بسیار حساس، آسیب پذیر. یفسده ادناوهن، کمترین سستی و قفلتی بکنیم حواسمون پرت بشه، کل ای تباه و فاسد خواهد شد، کل اسلام از دست خواهد رفت. و یعکسه اقل خلف، کمترین تخلف و اشتباهی که اینجا بکنیم باعث میشه این واژگون بشه و همه محتواش بریزه. خب حضرت علی سلام الله علیه که دیگه پدر تشیع، اگر کسی به اسم شیعه حرفی داره، اختلاف داره، باید نگاه کنه به علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب میگه من صاحب حقم، اما اسلام مهمتر از علی است. اسلام مهمتر، من حکومت رو برای اسلام میخوام، نه برای خودم. حکومت من وسیله است، اسلام هدفه. الان من اگه بخوام وسیله رو نگه دارم، ممکنه اصل هدف از بین بره. ببین عین این استدلال الانم هست، الانم دوباره باید روایت امیرالمومنین، من یه خطاب به شیعه هایی میگم که چون ما تو شیعه هم تکفیری داریم دیگه، شیعیانی هستن که غیر شیعه همه رو کافر میدونه، میگه اینا نمازشون درست نیست، روزهشون درست نیست، اینا اصلا به جهنمی هم چون اهل ولایت نیستن. خب یک کسایی داریم تو شیعه، همونطور که بین سنی ها کسایی داریم میگه غیر از وهابی ها همه کافرن، ایوارن. ولی که ما به اونا، به اینا عرض میکنیم، به شیعه، علی ابن ابی طالب فرمود من دیدم این مهمتره، وحدت مسلمین مهمتره، جنگ داخلی نباید بشه به هیچ قیمت و دین آسیب پذیره. یمخذ و مخذ الوتب یفسده ادناوهن، الان هم همینه، کوچکترین سستی و اشتباه و قفلت کاری میکنه که دوباره به جایی که تمدن اسلامی و امت اسلامی تشکیل بشه تو این دوره، دوباره اسلام ضعیفتر بشه و مسلمین خودشون بزنن ترتیب همدیگر رو بدن، خود مسلمین حساب همو برسن و کل این فاسد شه. یفسده ادناوهن، کوچکترین سستی خراب میکنه، همه چی رو فاسد میکنه. و یعکسه اقل خلف، کوچک، امام علی میگن کوچکترین اشتباه ما ممکنه همه چی رو معکوس کنه، ابین بریم. الان هم همینطوره. ابو توفیل عامر ابن وائل نقل میکنه، این در المناقب آمده، میگه که روز شورا از علی شنیدم گفت که گوش کنین رو خواهش میکنم، همون روزی که در سقیفه بعد از پیامبر جمع شدن و تقسیم قدرت شد، ابو توفیل میگه از علی شنیدم میگفت، مخالف بود با این کار، ولی وقتی که شنید که با ابوبکر بیعت شده، با جناب ابوبکر، علی بن ابی طالب گفت که مردم با ابوبکر بیعت کردند، به خدا سوگند، با اینکه من از او شایسته تر به حکومت بودم و این حکومت حق اهل بیت است، اما این اماشو گوش کن، فسمعتو و اطعتو، شنیدم که با ابوبکر بیعت شده و اطعتو، اطاعت کردم، تسلیم شدم. چرا تسلیم شدم؟ مخافت ایرج القوم کفارا، ترسیدم اگه ما سر قدرت و حکومت با هم درگیر بشیم، مردم دوباره کافر بشن، ریشه اسلام زده بشه. و یضرب بعضهم رقاب بعض بالسیف، مردم شمشیر بکشن، مسلمان گردن مسلمان رو بزنه، همین کار که الان دارن یه عده‌ای خط سلفی، خط تکفیری وهابی با صهیونیستی و صلیبی با هم دارن این کارو میکنن، و یه عده‌ام شیعه قالی، شیعه احمق، اونا هم داریم که اونا هم از این طرف دامن میزنن. الان ماهواره‌هایی هم به اسم شیعه هست که شروع میکنه به مقدسات اهل سنت فحش و اهانت، فحش میده. اینا دروغ، اینا شیعه نیستن، چون اگه شیعه علی ابن ابی طالب میگه من حکومت حق من بود نه حق ابوبکر و عمر و دیگران، حتی اهل بیت بود، اما وقتی شنیدم دیگه بیعت شد، فسمعت و اطعت، دیگه شنیدم، گوش کردم، من دیگه تسلیم شدم، درگیر نشدم. چرا؟ مخافت ایرج القوم کفارا، ترسیدم مردم بگن آقا اینا اصحاب پیغمبر خودشون سر به جون هم افتادن سر قدرت، مردم دوباره بگن بابا این چیز اسلامیه، ولش کن. خب از این روایت زیاده، یا این تعبیری که در انصاب الاشراف که از منابع برادران اهل سنت از قول از تعمیر نقل میکنه که کنت الذی ابیت ذلک، من میتونستم درگیر بشم و سر حق بیستم، اما ابیت ذلک، ابا کردم، من قبول نکردم این کار رو. مخافت الفرقه به قرب عهد الناس بالکفر والجاهلیه، ترسیدم مردمی که هنوز همین تا دیروز خیلی از اینا هنوز کافر و مشرک بودن، عصر جاهلیت بوده، ترسیدم من سر یه قضیه بیستم و بعد اینا به جون هم بیفتن و اسلام از بین بره. یا تعبیر دیگه که ویم الله، به خدا سوگند، لولا مخافت الفرقه بین المسلمین، اگر نبود ترس این که مسلمین به جان هم بیفتن، و ایعود الکفر، و دوباره کفر بیاد برگرده، اسلام کلن هم بین بره، و یبور الدین، و اگر نمی ترسیدم که دین نابود بشه، لکنا علا غیر ما کنا لهم علی، من سکوت نمی کردم و به شیوه دیگری عمل می کردم، چون مسئله توصیه پیامبر و عدالت و احکام اسلام اینا در بین بود، حکومت اسلامی از نظر من تعریف دیگری در یه جهاتی داره، ولی اینا اگر نبود من جوری دیگه عمل میکردم، ولی اینا هست، برای من اسلام مهمتر از حکومت علی است. اینم این نکته. نکته پنجم، اختلاف نظرهایی که بین مسلمین شده در مسائلی که حالا من 6-7 نکته آوردم اینجا، ولی چون فرصت نیست میترسم به اون بخش، چون شب 40 هم هست برای سید الشهدا، میخوام تفاوت سنی و وهابی رو عرض بکنم بهش نرسم، از اینا صرف نظر میکنم، حالا انشالله توی وقت فرصت دیگه باز اگر شد. نکته بعدی، بعد از صدر اسلام، بعد از خلفای راشدین، یعنی جناب ابوبکر و جناب عمر و جناب عثمان و امام علی و امام حسن، که این 5 نفر در واقع خلفای راشدین 5 تا تو منابع اهل سنت خلفای راشدین 5 تا اینا خلیفه رسول الله هست، از حسن ابن علی آخرین خلیفه رسول الله هست، ابوبکر و عمر، ابوبکر ابن ابی قحافه، عمر ابن خطاب، جناب عثمان ابن عفان و علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، 5 تا تمام. این در بسیاری از منابع اهل سنت است که بخش من آوردم، بقیه شما میدونید، حتی در روایاتی که اهل سنت از پیامبر نقل میکنن که تا 30 سال خلافت هست، بعد از 30 سال یعنی از معاویه و معاویه و معاویه به بعد، از پیامبر احمد حنبل حدیث نقل میکنه که جناب احمد حنبل که ایشون گفتن که بعد از او دیگه ملوکیت است، سلطنت میشه، خلافت اسلامی دیگه نیست، سلطنت. و این تو منابع برادران اهل سنت هم خب هست که شما دیدید، مثلا سعد، جناب سعد بن ابی وقاص وارد میشه بر معاویه، به جایی که بهش میگه سلام بر خلیفه، میگه سلام بر شاه، سلام بر ملک، یعنی ما هم میدونیم، تو هم میدونید، تو خلیفه اسلامی نیستی، تو شاهی. معاویه میخنده و به سعد بن ابی وقاص که فاتح ایرانه، به او میگه که، با خنده میگه که حالا عیبی هم نداشت میگفتی خلیفه. تو منابع برادران اهل سنت اولین کسی که خلیفه رسول الله رو تبدیل میکنه به خلیفت الله، یعنی رسول رو حذف میکنه، همین آقاست، معاویه است. یعنی تا اونجا خلفای راشدین میگفتن ما خلیفه رسول اللهیم، آقای معاویه که میاد میگه که نه دیگه، رسول الله برای چی؟ خلیفت الله هم من، پیغمبر رو دور میزنن، یعنی ما مستقیم خودمون با خدا و اینا چی داریم، احتیاجی به پیغمبر و اینا نیست. بعد همین کلمه خلیفت الله رو بعضی دیگه از خلفای اموی و عباسی هم به کار بردن. بعد شما بیاید بین رهبران اهل سنت و ببینید اینا توی این قضیه حکومت و اینا، بعد از خلفای راشدین، یعنی بعد از 5 خلیفه، اکثر اینا در زمان بنی امیه و بنی عباس رهبران اهل سنت کنار اهل بیتن، کنار اهل بیتن. امام شافعی میدونید ایشون اهل غزه، همین فلسطین، مادرش علوی بوده، از همین علوی های این منطقه بوده، و ایشون خودش جزو اساتید حدیثش از جمله جناب نفیسه که در مصر مدفونه، از اهل بیته، که ایشون میگه مثلا شافعی میگه جزو شاگردان ایشونه و روایتی که از اهل بیت خب بشن به اهل بیت که روشنه که دیگه، ایشون میگه که همطور که ابوبکر و عمر و اینا رو من قبول دارم، علی ابن ابی طالب اهل بیت رو قبول دارم و اگر حب اهل بیت پیغمبر رافضیگریه پس من بنده هم رافضیم، اگه دوست داشتن علی و فاطمه و فرزندان پیغمبر رافضیگریه من رافضیم. دوستان میدونید حتما که امام شافعی در علیه حکومت چیز جهاد مسلحانه کرد در یمن، قاضی یمن بود، شمشیر برداشت علیه حکومت و میگفت حکومت حق اهل بیت. ایشون طرفدار زید بود دیگه، طرفدار فرزندان سید الشهدا بود جناب امام شافعی، گفت فرزندان علی و فاطمه و فرزندان حسین ابن علی باید حکومت کنن نه شما، و ایشون رو بازداشت کردن آوردن بغداد زمان بنی عباس، تا پای چوبه اعدام هم رفته، موقع اعدام دیگه عفو شد و رهاش کردن. راجع به ابو حنیفه، جناب ابو حنیفه ایشون 25 سال عمرش زمان امویه هست، 18 سالش زمان عباسی هست، با هر دوی اینا به نفع اهل بیت درگیر شده. من این رو گفتم بارها میگم، این باید گفته بشه بدونین جریانای تکفیری وهابی به لحاظ اعتقاداتشون، کلامشون، فقهشون و تاریخ سیاسی نگاهشون به مسئله اموی و عباسی کاملا با احناف، با حنفی ها، یعنی با ابو حنیفه خطشون کاملا متضاد. چون ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب میگن لبیک یا یزید، از امام حسین تجلیل میکنن ولی میگن ابن نداره، تقصیر خودش بود. ولی امام شافعی و امام ابو حنیفه چی میگن؟ ابو حنیفه وقتی که نوه سید الشهدا، پسر امام سجاد، جناب زید علیه حکومت بنی عباس، علیه حکومت اموی، هشام ابن عبدالملک علیه بنی امیه قیام مسلحانه میکنه، جناب ابو حنیفه فتوا میده، میگه این قیام فرزندان علی و فاطمه، ابو حنیفه فتوا میده میگه قیام علوی ها و اهل بیت فرزندان علی و فاطمه، قیام زید علیه حکومت بنی امیه مثل جهاد پیغمبر در روز بدر. این خط ابو حنیفه است. میگه از نظر من هر کس در کنار فرزندان حسین و علی و فاطمه شمشیر برداره علیه بنی امیه به جنگه، مثل کسی که در جنگ بدر در رکاب پیغمبر با مشرکین جنگیده به شمشیر زده. این خط ابو حنیفه است. بعد بهش گفتن چرا پس خودت شرکت نکردی توی این جهاد اگه اینقدر ثواب داره؟ ایشون گفت من آماده شرکت بودم، داشتم خودم آماده میکردم، منتها امانت‌های زیادی دست من بود از مردم که رفتم اینها رو به ابن ابی لیلی سپردم، گفتم این امانت ها دستت باشه، من میخوام سلاح بردارم برم در رکاب فرزندان علی و فاطمه، در رکاب نوه حسین ابن علی بجنگم با بنی امیه، و او نپذیرفت. و من ترسیدم این بدهی ها و این اموالی که دست من اینا همه از بین بره و به صاحبانش نرسه و نتونستم به اون قیام مسلحانه علیه بنی امیه برسم. این ابو حنیفه است. جایی دیگه هم نقل شده که از ابو حنیفه پرسیدن چرا شما که میگی این جهاد مثل پیغمبره، جنگیدن در رکاب فرزندان حسین علیه بنی امیه مثل جهاد در جنگ بدره، چرا شما نرفتی؟ نقل شده ازشون که گفته اگر من میدونستم که شکست میخوره و به نتیجه نمیرسه، او رو بر حق میدانستم، اما میدونستم به جایی نمیرسه، میدونستم مردم او رو بین راه میترسن، تنها میگذارن و خارش میکنن، چون که با پدرش این کارو کردن، دیدم این همون کارو که با پدر اینا حسین کردن، همون کارو من میدونستم با اینا هم میکنن، و در این حال من سریع اعلام میکنم به بنی امیه که اینا رو امام بر حق میدانم، و همون موقع هم گرچه خودم نتونستم توی این جهاد مسلحانه شرکت کنم ولی با تمام اموالم کمک کردم و 10,000 سکه خودم فرستادم به برای زید و فرزندان حسین بن علی اهل بیت، 10,000 سکه. ابو حنیفه میگه من کمک کردم و به اون پیک گفتم این پولا رو برسون به ایشون و از قول من عذرخواهی کن که نتونستم به شما ملحق بشم. کارگزار مروان در عراق از ابو حنیفه میخواد که قاضی حکومتی بشه، خزانه دار حکومت بشه، میخوان ببینن واقعا حالا که کربلا قضایای اونا شکست خورده حالا پشیمان شده با حکومت هست یا باز دوباره ته دلش وفادار به اهل بیت. ابن حبیره زمان اموی ها والی کوفه نقل شده که الان من بقیش نمیخوام. میاد پیش او و بهش میگه که خب حالا بیا قاضی کل حکومت بشو، رئیس قوه قضاییه حکومت بشو. ابو حنیفه قبول نمیکنه، من شما رو قبول ندارم، حکومت حق اهل بیته. خب این ابو حنیفه امام شافعی، اینی که حالا بعدن چه اتفاقی افتاد، همین حکومتی که ابو حنیفه رو اموی و عباسی میندازن زندان و امام شافعی رو تا پای چوبه اعدام میبرنش، ولی که طرفدار قیام فرزندان امام حسینه، نسل امام حسینه و اهل بیته. چطور شد که بعد همینا آمدن به ظاهر تظاهر کردن و فقه مثلا حنفی و اینا شد فقه حکومتی؟ اینا اتفاقات بعد از خود ابو حنیفه افتاد، ابو حنیفه اینا رو قبول نداشت. بعد از ایشون بود مسئله انحصار اجتهاد در فقهای اربعه، مسائل سیاسی حکومتی و اینکه گاهی یک مذهب بر مذهبی غلبه میکرد. و بعدها جناب ابو یوسف شاگرد ابو حنیفه قضاوت رو در حکومت ایشون قبول کرد و لذا مذهب فقهی ابو حنیفه تو همون دستگاه بنی عباسی که ابو حنیفه رو تو زندان اب بین بردن، همون حکومت مذهب همون ابو حنیفه رو به عنوان مذهب فقهی اعلام کرد، همون بنی عباسی که ابو حنیفه رو زندانیش کرده بودن. اینا مسائل سیاسیه. و اینکه شما میدونید تا اواسط قرن 7 هجری هم باز ما 4 مذهب سنی نداشتیم، ده ها مذهب بودن. قرن 5 محدود شد، قرن 7 دیگه سریع اعلام شد غیر از اینا هر کسی دیگه که باشه ما رو سنی نمیشناسیم و برخورد کردن. یه عده زیادی از اهل سنت کشته شدن برای که مذهب فقهشون چیزی دیگه ای بود. حکومت اونجا هم دلش برای مذهب خاص سنی یا فقهی نمیسوخت، مسئله اقتدار و اینها بود.